بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که دلیلینی که احدهما عام باشد و دیگری خاص باشه، آیا مشمول اخبار علاجیه هست یا نه؟ روایاتی که دلالت بر مرجحات می کند و با نبود مرجحات مسئله تخییر را مطرح می کنه، آیا در بین در میان دو روایتی که یکیشون عام باشه و دیگری خاص پیاده می شود یا نه؟ کلامی رو از مرحوم محقق خراسانی در صفحه 402 کفایه چاپ طاهره، کلامی را از ایشون در این رابطه ملاحظه فرمودید و این کلام به نظر ناتمام بود. کلامی هم در همین رابطه مرحوم محقق حائری، مؤسس حوزه، در کتاب شریف درر بیان فرمودند. ایشان هم چند مطلب دارند که بعضیاش همونیست که مرحوم های آخون ذکر کردند و اونها جوابش و اصلش روشن شد، اما یکی دو سه تا حرف هم دارند که در کلام مرحومای آخوند مطرح نبود، بلکه در یک جهت خلافش مطرح بود که البته اون رو دیگه ما عرض نکردیم. ایشون می فرماید ما قبول داریم که عرف و عقلا بین عام و خاص معارضه نمی بینند و از جمله مرتکزات عرفیه همین معناست که بین عام و خاص جمع می کند عرف، مغایرت نمی بیند. ای رو می فرماین ما قبول داریم، لکن مسئله این است که آیا تمام مرتکزات عرفیه و مرتکزات عقلائیه برای همه اهل عرف مشخص و مشروعه؟ یعنی تمام اهل عرف همه مرتکزات عرفیه رو می دانند، همه مرتکزات عرفیه جزءاً فجزءاً پیش اونها مشخصه، یا اینکه نیست اینطور مسئله؟ می‌فرماید شاهد این که مسئله این طور نیست اینه که ما می‌بینیم این علماء ما، این بزرگان ما، با اینکه همه‌شون از عرف هستند، معزالک در دعوی ارتکازات عرفیه گاهی بینشون میگوید مرتکز عرفی این معناست، یکی میگه نه مرتکز عرفی این معنا نیست، با اینکه هر دوشونم اهل عرفند و از علما هم هستند، اما در عین حال میبینی در رابطه با مرتکز عرفی اختلاف دارند. این کاشف از این معناست که هر چیزی که به عنوان یک مرتکز عرفی مطرح شد، این دلیل بر این نیست که تمام اهل عرف این معنا رو میدونن و براشون روشنه و براشون مشخصه. اون وقت ممکنه ایشون میفرماید ما درباره روات و سائلین در اخبار علاجیه این معنا رو ادعا بکنیم، بگیم با اینکه اینها از اهل عرف بودند، لکن ممکنه روی عدم توجه به اون معنای مرتکز عرفی و عدم روشن بودن اون معنای عقلایی، اینها خودشون رو بی‌نیاز از این معنا نمی‌دیدند که از امام سوال بکنند که اگر یک دلیل عام می داشته باشیم و یک دلیل خاصی داشته باشیم، اینجا تکلیف ما چیه؟ پس در عین اینکه مرتکز عرفی اون معنا هست، لکن این مانعیت از سوال پیدا نمی‌کنه، این جلوی سوال رو نمی‌گیره. سائلم از اهل عرفه، معزالک سوال می‌کنه که اگر یک دلیل عام باشه و یک دلیل خاص باشه تکلیف چیه؟ پس روی این جهته که ما میگیم اخبار علاجیه شامل عام و خاص هم میشود. یکی هم عرض کردیم همونیست که مرحوم های آخون ذکر کردن که چون مسئله احتمال رد در کاره، سؤالشون در رابطه با رد و عدم رد باشه که این رو ما جوابشو عرض کردیم. اما جواب از این حرفی که الان ذکر شد این رو عرض بکنیم، بعد بریم سراغ دو تا فرمایش دیگرشون. میگیم که این فرمایش شما رو ما قبول داریم، حرف صحیح، لازم نیست که مرتکز عرفی عند کل احدین به تعبیر شما مشروح و مفصل و مبین باشه، در عین اینکه یک مسئله نوع عقلا بهش توجه دارن، ممکنه بعضی از عقلا بهش توجه نداشته باشن و روی همون عدم توجه خودشون رو نیازمند به سوال در اون رابطه ببینند. اینجام روی این جهت سوال شده. میگیم این حرف ها همه درست، اما با قطع نظر از این دو روایتی که بعدیشون تأیید میارن و اون روایت ها جوابهای خاصی داره، ما ببینیم در اخبار علاجیه از چی سوال شده. بله، اگر در یک روایتی راوی در اخبار علاجیه سوال کرده بود یا از کلی عام و خاص یا از یکی از مصادیق عام و خاص، ما این بیان شما رو مصحح این سوال می دیدیم و بیان شما را مجوزی برای این سوال مطرح می کردیم. اما سوال که از عام و خاص نشده، سوال از خبرین متعارضین شده، سوال از حدیثین مختلفین شده. آیا و خوب دقت بفرمایید، آیا این بیان شما که هر مرتکز عرفی لازم نیست که برای هر کسی مشخص و مشروح باشه، به اصطلاح امروزی ها این بیان شما کاربردش چقدره؟ اثرش چه مقداره؟ اثرش همونیست که میتونه سؤال از عام و خاص بکنه، اما حالا که نکرده، آیا این اثر رو هم داره که اگر سؤال از خبرین متعارضین کرد، ما خبرین متعارضین رو شامل عام و خاص هم بدانیم؟ مسئله اینه، باید ببینیم اون سؤالی که در این روایات مطرح چیه، اون سؤالی که در اخبار علاجیه بر حسب روایات ذکر شده او چیه؟ اگه در یکیشون سؤال از عام و خاص می کرد، امام هم با اون قیدی که دیروز هم عرض کردیم، امام هم در جواب مسئله ترجیح و تخییر رو مطرح می کرد، خب حق با شما بود. اما در کدام یک از اخبار علاجیه سؤال از عام و خاص شده؟ سؤال از خبرین متعارضین، حدیثین مختلفین. آیا چون ممکنه بعضی از اهل عرف اون مرتکز عرفی براش مشخص نباشه، این سبب می شود که سؤال از خبرین متعارضین رو شامل عام و خاص بدونی؟ این مقدار اثر داره این بیان شما. و بحث ما در اینه، ما می خواهیم این عنوانی را که به حسب واقع مورد سؤال قرار گرفته و در روایات علاجیه بهش برخورد می کنیم، ببینیم آیا این عنوان شامل عام و خاص می شود یا شامل عام و خاص نمی شه. پیداست وقتی که ما با این عنوان مواجه می شیم، ما باید این رو حمل بر معنای مرتکز اندل اغلا بکنیم. حالا زیدم به این مرتکز اغلایی توجه نداره، به ما چه ارتباطی داره؟ امر به این مرتکز اغلایی توجه نداره، به ما چه ارتباط داره؟ به عبارت روشنتر، شما چه دلیلی دارید که روات در این اخبار علاجیه توجه به این مرتکز اغلایی نداشتند؟ یه راه بود که شما از اون راه کشف بکنید، اگر سوال می کردند از دلیل این عام دلیل باشه. این سوال کاشف از این معنا بود. اما اگر سوال نکرده باشند، شما چه راهی دارید که سائلین و روات در این روایات رو بگید اینها توجه به این مرتکز عقلایی نداشتند؟ نه، اینا افرادی بودند. کجای کارید شما؟ بعد از 100 فرسخ راه رفتن شما ما رو برگردوندید به همون نقطه اول. نه بابا، اگه بحث اینه که نیاز به این حرفا نداره، و از اول میشینیم بحث میکنیم. خود ایشون قبول داره که مرتکز عقلایی این نیست، یعنی متعارضه نیستن، منتها میخواد برای سائل خصوصیتی درست بکنه، بگه این مرتکز عقلایی ممکنه برای سائل مشخص نباشه. والا قبول داره ایشون که مرتکز عقلایی این است که اینها متعارض نیستند و اینها اختلافی ندارند. پس بالاخره اگر در روایات سوال از عام و خاص شده بود، ما این رو به عنوان یک کاشف از این قرار می دادیم که سائل توجه به اون مرتکز عقلایی نداشته. البته عرض کردم به استثنای دو روایتی که اونای جریان خاصی داره. اما اگر سوال از عام و خاص نشده، ما چه دلیلی داریم بر اینکه روات در این روایات غافل از اون مرتکز عقلایی بودن؟ اگر کسی اومد سوال کرد از خبر این متعارضین، سوال کرد از حدیث این مختلفین، این دلیل بر این است که غافل از اون مرتکز عقلایی بوده. لذا این بیان ایشون هم به این کیفیت جواب داده می شود. لکن ایشون دو تا روایت به عنوان تأیید بیان خودشون ذکر کردند که عرض می کنیم انشاءالله این دوتا روایت رو با اشکالاتش. در بعد از این روایات هم یه مسئله دیگر رو هم ذکر کردند و اون مسئله این است که برای تأیید ما این معنا ذکر شده که سیره اصحاب من زمن الائمه علیهم السلام الی یومنا هذا بر این جاری شده که بین عام و خاص معامله تعارض نمی کنند، بین عام و خاص ترجیح و تخییر قائل نیستند، بلکه دلیل خاص رو مخصص عام قرار می دهند. مرحوم محقق حائری در این سیره مناقشه میکنه، میفرماید این سیره نه تنها مقطوع نیست، بلکه مزنون هم نیست. حتی ظن به این سیره هم نباید پیدا کرد، برای اینکه میفرماید که اگر این سیره به این قوتی که شما ادعا می کنید واقعیت داشت، چطور یه همچی سیره ای بر شخصی مثل مرحوم شیخ طوسی این عرض می شود که به شیخ و طائفه معروف شده و از مبرزین فقهای امامیه در 1000 سال قبل بوده؟ خود چطور برای ایشون یه همچی سیره‌ای مخفی بوده؟ بعدم می‌فرماید که دلیل بر مخفی بودنش این است که شما به کتاب استبصار و کتاب عده مرحوم شیخ مراجعه بکنید، می‌بینید که مرحوم شیخ طوسی با این جریان مخالفه، یعنی ایشون در خاص و عام هم همون اخبار علاجیه رو پیاده می‌کنه، نه اینکه خاص رو مخصص عام قرار بده. جواب این حرف ایشون این است که نه، شما تنها روی شیخ طوسی علیه الرحمه تکیه کردید. خب شیخ طوسی کتاب عده را نوشته، در کتاب عده بحث عام و خاص مطرحه. اگر ما با عام و خاص معامله تعارض بکنیم، پس بحث عام و خاص در علم و اصول چه اثری برش ترتب پیدا میکنه؟ شما وقتی که با یک دلیل عام و یک دلیل خاص برخورد میکنید، اگر دلیل خاص مخصص عام نیست، بلکه باید ببینیم راوی کدام عدل اوثق، کدام مخالف با کتاب، کدام موافق، نم موافق با مخالف با اهل تسنن، موافق با کتاب، آخرش هم مسئله تخییر رو پیش بکشیم. خب لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه ما بحث عام و خاص رو از علم و اصول برداریم. این نتیجهشه. آیا شیخ طوسی در کتاب عده که در علم و اصوله بحث عام و خاص رو کنار زده؟ خب اگر کنار زن نزده، معناش این است که دلیل خاص رو مخصص عام میدونه، نه مطلقا بگه که عرض میشود معلوم نیست مسئله چیه، گاهی عام مقدمه گاهی خاص مقدمه، باید به راویش مراجعه کنیم، باید به موافقت کتاب و مخالفت عامه مراجعه بکنیم. آیا در اصول در بحث عام و خاص ما یه همچه حرفایی داشتیم؟ پس در کتاب عده معنا نداره که شیخ طوسی یه همچه فرمایشی بفرماید. علاوه خب این کتابهای فقهی مرحوم شیخ طوسی در اختیار ما هست. اگر کسی این نکته رو خوب دقت بفرمایید، اگر کسی در فقه بنا بگذارد که بین دلیل خاص و دلیل عام به عنوان دو دلیل متعارض اخبار علاجیه رو پیاده کنه، اصلا سر تا سر فقه یه فتاوای دیگری باید پیدا بکنه و یک احکام دیگری باید پیدا بکنه، و ما با مراجعه به فتاوای شیخ طوسی نمیبینیم که ایشون در مورد دلیل اینی که یکی عام باشه و دیگری خاص یه همچه عملی کرده باشه. در حقیقت اون سیره‌ای که علاوه بر جنبه عرف و عقلا میتوان مورد تکیه قرار داد، اون سیره عملیه است، و در این سیره عملیه خود مرحوم شیخ هم بلا اشکال هست، و الا عرض میکنم لازم میاد که یه فتاوای عجیب و غریب انسان بده اگر در موارد عام و خاص بینشون معامله تعارض بکنه. لازمش یه همچی مسئله است. اون وقت باز لازمه این مسئله در این است که ما در مقابل کتاب هیچ روایتی رو نباید به عنوان مخصص مطرح بکنیم. چرا؟ برای اینکه او کتابه، این روایته. روایت اگه با قرآن معارض بشه کدوم تقدم داره؟ اگر شما بنای معارضه بین عام و خاص گذاشتید، جمیع روایاتی که در مقام تخصیص عمومات کتاب هست یک سره باید دورش و قلم بگیریم. چرا؟ برای اینکه اینها معارضن به تعبیر شما، اینا معارض با قرآنن و چیزی که با قرآن معارضه داشته باشه که نمیتونه حجیت پیدا بکنه. لذا این خیلی تالی فاسد برش ترتب پیدا میکنه و عرض کردم مقصود از سیره، سیره عملیه است و قطعا خود شیخ طوسی هم در این سیره عملیه دخالت داره و جزء این سیره عملیه است. و اما عبارتی که ایشون گفتن در کتاب استبصار و عده، من چون این دوتا کتاب در نزدم نبود نشد مراجعه بکنم، ولی دیگران که مراجعه کردن مدعی هستند که اون دو عبارت هم هیچ فرمایش مرحوم محقق حائری ازش استفاده نمی شود. باقی می ماند دو تا روایتی که ایشون به عنوان تأیید برای حرف خودشون ذکر کردن. این دو تا روایت در کتاب القضاء وسائل ابواب و صفات القاضی باب 9، یکیش حدیث 45 این باب 9، یکی حدیث 7 همین بابه. اونی که حدیث 45 روایت الحمیری عن الحجه علیه السلام، حمیری کسی است که مکاتباتی داشته با حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا و نوشت و سوالاتی می کرده و جوابهایی رو از اون امام بزرگوار دریافت می کرده. یک سوالی کرده از امام، سوال این بوده ظاهرا از جواب معلوم میشه، سوال کرده که اگر کسی از سجده ثانی عرض می شود که سرش رو بلند کرد و نشست، خب اینجا تکبیر هست در کار، البته به صورت استحباب، بعد از آنی که جلسه استراحت رو انجام داد پا شد برای رکعت دوم، یا اگر رکعت دوم بود تشهد رو خوند و پا شد برای رکعت سوم، آیا بعد از آنی که قیام تحقق پیدا میکنه، چون این قیام انتقال از حالی به حال دیگره، آیا در حال قیام تکبیر هم هست یا نه؟ یه همچی سوالی کرده. اون وقت بر طبق این مکاتبه امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمودند فی ذالک حدیثان، در رابطه با این سؤال تو دو تا حدیث وجود داره. یک حدیث اینه اما احدهما، یک حدیث این است که فاذن تقلا من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، یه حدیث میگوید که در حالات نماز به طور کلی مصلی از حالتی به حالت دیگر که انتقال پیدا بکنه فعلیه تکبیر، که ظاهر این روایت هم وجوب تکبیره. حالا شما علا رو به معنای ثبوت بگیرید، ولی خب ظاهرش وجوبه. و اما الاخر، روایت دوم اینه، فانه رویه انه اذا رفع راسه من السجده الثانیه، وقتی که مصلی سرش را از سجده ثانیه بلند کرد و کبر ثم جلس جلسه استراحت، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، با اینکه اینم انتقال از حال به حال دیگره، انتقال از جلوس به قیام، معذالک فلیس علیه تکبیرون. بعد می‌فرماید در روایت و کذالک تشهد یجری هذا المجرا، اگر از سجده دوم رکعت دوم پا شد، تکبیر گفت و تشهد رو خواند و بعد از تشهد بلند شد، بازم لیس علیه تکبیرون، که در ابتداء رکعات غیر از رکعت اولا بر حسب این روایت دوم تکبیری دیگه تحقق نداره. خب حالا در جواب بر حسب این مکاتبه فرمودن که این دو روایت هست و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، همیری به هر کدام از این دو روایت از باب تسلیم اخذ بکنی، کان اون روایت ثوابا. هر کدومش میخواد باشه، هر کدومو تو بگیری او ثوابه. استدلال مرحوم محقق حائری به این روایت اینه که این دو روایتی را که امام بیان می‌فرمایند، نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق. یک روایت میگه اذن تقلا من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، این دلیل عام. روایت دوم تنها در یکی دو مورد میگه لیس تکبیر، و او رفع رأس از سجده ثانیه و تکبیر و نشستن یا تشهد خوندن یا بدون تشهد و بعد پا شدن. این پا شدن با اینکه انتقال از حال جلوس به حال قیامه، معذالک درش تکبیر نیست. خب این روایت دوم اخص از روایت اوله، مخصص روایت اوله، معذالک امام مسئله تخییر را در اینجا مطرح کردند. می فرمایند و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. پس معلوم میشه که مسئله عام و خاص هم در اخبار علاجیه مطرحه. لکن این روایت اشکالاتی درش وجود داره و دقتی هم باید درش بشه. اما یک مسئله که راجع به سندشه، این در جای خودش باید صحبت بشه، که آیا این مکاتبات همیری واجد حجیت و دارای ارزش حجیت هست یا نه. این مختلفون فیه، بعضیا قبول نکردن این معنا را که مکاتبات همیری از نظر سندی واجد شرایط اعتبار و حجیت باشه، لکن خب حالا این بحث دامنه داریست، اینجا نمیشه روش بحث کرد. لکن خب یک اشکال به این سبک درباره سندشه. و اما جهات دیگرش، ببینید سؤالی که از امام می شود، اگر این سؤال عرض می شود که به عنوان یک سؤال جزئی و مسئله خاص مطرح باشه، نمی شود جوابش به این نحوی باشه که در این روایت ذکر شده. این که شما در اخبار الهیه میگید که خبرین متعارضین، حکمش در درجه اول رجوع به مرجحات، در درجه بعدم مثلا تخییره. خب این یه عنوان کلی داره، اما در مسئله شخصیه و سؤال شخصی، اونم از کی؟ از امامی که عالم به حکمه، از امامی که عالم به حکم واقعی است، این چطور میشه جوابش مسئله تخییر باشه؟ چطور میشه تخییر باشه که امامم مثل یک مجتهدی که بین او و بین واقع فرسنگ ها فاصله است، بیاد اینجوری مسئله رو مطرح بکنه؟ یعنی اگر بخوایم خیلی صاف و ساده بگیم، باید بگیم این روایت میخواد اینجوری بگه. امام میفرماید که ما نمیدونیم مسئله چجوریه، لکن دوتا روایت وجود داره، ما وظیفه داریم هر کدوم رو دلمون میخواد اخذ بکنیم. این جواب امامه در جواب از سؤال از یک حکم شخصی و یک واقعه جزئی. و او این است که آقا در رکعت دوم بعد از این که من از جلوس پا شدم و انتقال به قیام پیدا کردم، تکبیر هست یا نه؟ که جوابش به حسب واقعه که خیلی باید برای امام که خب بحثی نداره، یا تکبیر هست یا نیست. اما به این گونه مسئله رو مطرح کردن که دو تا روایت در این باب، یعنی نمیدونیم حق با کدومه و به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا، این میشه متناسب داره این جواب از امام در رابطه با سؤال از یک حکم شخصی و واقعه جزئی؟ مسلم تناسب نداره. پس چه کار کنیم؟ باید بیایم روایت رو یک دقتی درش بکنیم، و او این است که به این صورت در حقیقت یک نوع توجیه منتها دقیقی است در روایت. بگیم این که امام می‌فرماید و به ایهما اخذت من باب تسلیم، به ایهما اخذت یعنی انت مخیرون. انت مخیرون یعنی چه؟ یعنی می‌خوای در ابتدای رکعت دوم تکبیر بگو میخوای در ابتداء رکعت دوم تکبیر نگو. خود این معنا که میخوای تکبیر بگو میخوای تکبیر نگو، این عبارتون اخرای از این است که اون روایت دوم رو ما مقدمه بر روایت اول داشتیم. چرا؟ برای اینکه روایت دوم که نمیگه حتما تکبیر نگو. به عبارت دیگر روایت اول علیه تکبیر داره، روایت دوم لیس علیه تکبیر داره. انت مخیرون یعنی میخوای تکبیر بگو میخوای نگو، این عبارتون اخرای این است که لیس علیه تکبیر رو امام گرفته. بالاخره کدام رو گرفته امام؟ این نتیجتاً لیس علیه تکبیر گرفته شده، منتها به این صورت، به این عبارت. عبارتش در حقیقت یه قدری خلاف اون چیزیست که تو ذهن ما هست. بلا مطلبش رو بخوای دقت بکنی، در حقیقت اینم جمع بین عام و خاص. برای اینکه امام میگه در این مورد میخوای تکبیر بگو میخوای نگو، کدام یک از این دو روایت گفت میخوای تکبیر بگو میخوای نگو روایت خاص؟ اما روایت عام که میگفت حتما باید تکبیر بگی، من انتقل من حال الی حالت اخرى فعلیه تکبیر. پس نفس همین به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا، این معناش این است که عرض می شود در همین جام امام خاص رو بر عام مقدم داشته، منتها تعبیرات اصولی ما و اصطلاحی ما یه جور دیگه است. ما تعبیر را عوض کردیم، اما تعبیر امام بعیه ما اخسته است، یعنی میخوای تکبیر بگو میخوای نگو. و این عبارتون اخرای از این است که خاص بر آن مقدمه در نفس همین روایت، برای اینکه لازمه این اخذ به دلیل خاصه و القاء دلیل عام. پس این روایت هم همین ظاهر تعبیرش یک قدری مسئله رو برای ایشون تقریبا طور دیگری منعکس کرده و الا واقعش به همون حرف ما برمیگرده. بله؟ نه، اصلا این روایت مسئله استحباب درش مطرح نیست. ظاهرش مطرح نیست است. با اینکه وقتم گذشته این روایت دویومم بخونیم که دیگه فردا در این رابطه بحث نکنیم، اینم چیزی نیست. نخه او واجب ظاهرش او ایجاب کرده، اینم نفی وجوب، اصلا مطرح نکرده استحباب رو در روایت. روایت علی ابن مهزیار روایت هفتم اون بابه، قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد، نامه ای نوشته عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام، میگه که من اون نامه رو با جوابی که امام زیلش مرقوم فرموده بودن من ملاحظه کردم. حالا نامه چی بود؟ سوال چی بود؟ سوال عبدالله ابن محمد این بوده: اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. میگه از امام صادق صلوات الله علیه راجع به دو رکعت فجر برای مسافر دو روایت مختلف وارد شده. چجوری؟ فروا بعضهم صلها فی المحمل، بعضی ها روایت کردن که همون بالای اسب و شتر هم انسان میتونه در سفر اون دو رکعت فجر رو بخونه ارفاقا للمسافر. و روا بعضهم لا تصلها الا على الارض، اما بعضی روایات میگه نه حتما باید از مرکب پیاده بشی روی زمین قرار بگیری و در حال استقرار همون دو رکعت فجر رو بخوانی. خب اون وقت راوی میگه ما با یه همچی روایات مختلف مواجه شدیم. فوقع علیه السلام، امام در جواب مرقوم فرمودند موسع علیک به ایتن عملت، به هر کدام عمل بکنی موسع علیک، مانعی نداره، اشکالی نداره، به هر کدام میخوای عمل بکنی، یعنی انت مخیر. مرحوم محقق حائری میفرماید که این روایت البته در باب عام و خاص نیست، در باب نص و ظاهره. برای اینکه روایت سلها فی المحمل این صریح در این است که خوندنش روی محمل مشروعیت داره، مانعی نداره، ولا سلها فی المحملو چه حمله بر وجوب کنید، استحباب کنید، هر جوری معنا بکنید، سلها فی المحمل نص در این معناست که در محمل خوندن مانعی نداره. روایت لا تصلها الا علی الارض به لحاظ اینکه نهیه و نهی در مفاد خودش چه ارشادی باشه و چه مولوی باشه ظهور داره، ظاهر این روایت دومین است که نه در محمل جایز نیست، فقط باید روی زمین باشه. پس اولی نص در جواز در محمله و دومی ظاهر در عدم جواز در محمله، با اینکه حسابشون حساب نص و ظاهره معذالک روایت فرموده انت مخیرون. اون وقت مرحوم محقق حائری باید اینجور بفرمایند که عام و خاص یا از مصادیق نص و ظاهره یا بدتر از نص و ظاهره، از هر و ظاهره، یا نص و ظاهره یا از هر و ظاهر. اگر نص و ظاهر باشه این روایت در نص و ظاهر وارد شده، اگر از هر و ظاهر باشه به طور اولا این روایت حکمشو بیان میکنه. برای اینکه اگر در نص و ظاهر معارضه بود، در ازهر و ظاهر به طریق اولا معارضه تحقق داره. پس این روایت رو هم ایشون دلیل بر فرمایش خودشون گرفتن. لکن عرض می شود که اولا همون اشکال رو که ما اونجا کردیم اینجا همین اشکال رو می کنیم و اون این است که اگر سوال از یک حکم شخصی شد و از یک واقعه جزئی شد، اونم سوال از امام، یه وقت از مجتهد کسی سوال میکنه، یک طلبه میاد از مجتهد سوال میکنه، مجتهد مانع نداره بگه بابا ما دو تا روایت داریم و حکمم تخییر بین روایت اینه، به لحاظ اینکه مجتهد عالم به حکم واقعی نیست. اما اگر از امام یه همچی سوالی سوال شد، از امام میپرسه بابا رکعت الفجر در سفر در محمل میشه خوند یا نه، همین سواله، بیشتر از این نیست که سؤال خاص، آیا امام معنه امامون صحیحه که در جواب این بفرمایند؟ این معناش عدم اطلاع بر حکمه، معناش عدم وقوف بر حکمه، و این مناسبت با شأن امام علیه السلام نداره. لذا این روایت هم با این جهت نمیتواند مورد اتکا و مورد استناد قرار بگیره. و حق همونطوری که مشهور قائلن و سیره مستمره عملیه قطعاً برش قائم شده، این است که با عام و خاص نمیشود معامله متعارضین کرد و اخبار علاجیه رو ترجیحاً یا تخییراً در مورد عام و خاص کسی پیاده کنه. هازا تمام الکلام در این جهت، بعد بحث دیگری شروع میشه انشاءالله. چهارصد و دو.